صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. معاون رئیس جمهوری آمریکا از توافق ترکیه با آتش بس در شمال سوریه خبر داد. واکنش ها به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس 5 روزه در شمال سوریه ادامه دارد. و رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش با حمله ترکیه به شدت مقابله خواهد کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا با آتش بس در شمال سوریه موافقت کرده است.
ایالات متحده و ترکیه برای برقراری یک آتش بس در سوریه توافق کردند.
مایک پنس که در یک نشست خبری این توافق را اعلام کرد افزود آمریکا با یگانهای مدافع خلق برای عقب نشینی تا 32 کیلومتر از خط مشخص مرزی همکاری می کنند.
ترکیه عملیات بهار صلح را به مدت 120 ساعت متوقف می کند تا نیروهای یپگه بتوانند از منطقه امن خارج شوند.
به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا با اجرای شدن این آتش بس ترکیه با تحریم‌های بیشتر مواجه نخواهد شد. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد توافق به دست آمده آتش بس نیست و تنها توقف موقت عملیات نظامیان کشور است تا شبه نظامیان کرد از مناطق مورد نظر آنکارا در مرز با سوریه عقب نشینی کنند و استحکامات آنها در آن مناطق برچیده شود. در واکنش به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس در شمال سوریه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه در میان جمعی از هوادارانش در تگزاس از رئیس جمهوری ترکیه و کردها برای دستیابی به این توافق تشکر کرد.
میخواهم از آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، از کردها و رهبرانشان و برخی کشورهای پشتیبان این توافق فوق‌العاده تشکر کنم.
آقای ترامپ در توییتی این توافق را حافظ جان میلیون‌ها انسان عنوان کرد. در واکنش به این سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت وقتی بتوان بر تروریسم بزرگترین دشمن بشریت غلبه کرد جان انسان‌های بیشتری نجات می‌یابد. کاخ کرملین اظهار نظر درباره این آتش بس را منوط به دریافت جزئیات بیشتر از سوی آنکارا اعلام کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز از توافق آتش بس و نقش آمریکا در آن استقبال کرد. عملیات ترکیه از هفته گذشته در مرزش با سوریه علیه کردهای شمال آن کشور با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد کشورش به حمله ترکیه به مناطق شمالی پاسخ کوبنده خواهد داد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، بشار اسد روز پنجشنبه در دیدار با فالح فیاض، مشاور امنیت ملی عراق، با غیرقانونی خواندن حمله ترکیه آن را طمع‌ورزی خارجی خواند. ترکیه میگوید هدف از این عملیات عقب راندن شبه نظامیان کرد از مناطق مرزی با سوریه است تا با ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه شرایط را برای اسکان چند میلیون پناهنده سوری در آنجا فراهم کند. همزمان فرمانده شبه نظامیان کرد اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توافق کردها با دولت‌های سوریه و روسیه مخالفتی نکرده است. بر اساس این توافق نیروهای بشار اسد به مناطق مرزی تحت کنترل شبه نظامیان کرد می‌روند تا به نوعی جایگزین نیروهای آمریکایی شوند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از گام‌های بعدی این کشور برای کاهش تعهدات برجامی‌اش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عراقچی این اظهارات را در دیدار با یک هیئت سیاسی از سوئد در تهران بیان داشت. او با اشاره به عزم تهران در کاهش تعهدات برجامی‌اش افزود این تصمیم تا تأمین منافع اقتصادی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای تغییر نمی‌کند. ایران طی ماه‌های گذشته در واکنش به تحریم‌های ایالات متحده و خروج این کشور از توافق هسته‌ای گام به گام تعهدات خود به این توافق را کاهش داده است. به گفته مقام‌های ایران گام بعدی در کاهش تعهدات برجام در 15 آبان ماه اجرایی خواهد شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکنون ضمن تلاش برای حفظ برجام نسبت به اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش هشدار دادند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم با این فرد گرام همراه شما و نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. حمله ترکیه به شمال سوریه و کردها، کاربران ایرانی از حقوق کردها و منافع ایران گفتند. از زیبایی های ایران بگوییم یا ایران را زیبا نشان دهیم؟ فم تریپ، پروژه‌ای با چند سوال. فیفا چه میگوید؟ زنان همیشه در آزادی یا فقط بعضی وقت‌ها؟ حمله ترکیه به شمال سوریه و کردهای مستقر در این منطقه، اون هم به بهانه مقابله با برخی گروه‌های مسلح که ترکیه اونا رو تروریستی میدونه، کشته شدن و آوارگی خیلی از غیر نظامی‌های کرد رو به همراه داشت. موضوعی که در بین کاربرهای ایرانی هم بازتاب داشت و حتی در بعضی شهرهای ایران مثل تهران و چند شهر کردنشین هم گروه‌هایی از مردم در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند. درباره عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه اما دو نگاه بین کاربرهای ایرانی و فارسی زبان بیشتر وجود داشت. نگاه این بود که نقض حقوق بشر حتی به بهانه مقابله با تروریسم هیچ وقت پذیرفتنی نیست و گروهی از کاربران هم صرفاً نگاه حقوق بشری داشتن به موضوعاتی که با منافع ایران پیوند داره رو ناکافی و احساسی دونستن. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در حساب فیسبوک خودش نوشت آنچه در شمال شرق سوریه در مجاورت مرز ترکیه میگذره نمونه بارزی از نادیده گرفتن حقوق طبیعی شهروندان کرد که متاسفانه بار دیگه وجه المصالحه قدرت‌های زینفوس شدن. دولت ترکیه باید بدونه که راه حل خروج از این بنبست سیاسیه، نه جنگ و کشتن مردم بیگناه. حسین رئیسی، حقوقدان، هم توییت کرد که حمله ترکیه به شهروندان غیر نظامی، کشتار و اعدام اسرا، جنایت جنگی و تلاش برای کوچ اجباری مردم بی تردید جرم علیه بشریت. میثم قهوچیان اما در توییترش نوشت جنایت جنایته، چه ترک مرتکبش بشه و چه کرد و چه هر ملیت و قوم دیگه. به قول این کاربر، خاورمیانه اما درگیر جنایتی هولناکتره، سکوت در برابر جنایت. علیرضا نجم الدین هم در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری از یک مادر و فرزند آواره کرد نوشت آوارگی سهم زنان و کودکان از جنگ و سهم دیگری ندارد. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل، معتقده که ایران با پشتیبانی از کردها میتونه وجهه خودش رو در سوریه و منطقه ترمیم کنه و متحد تازه‌ای داشته باشه.
همونطوری که بارها در موردش صحبت شده، حمایت ایران از رژیم بشار اسد باعث شد که در منطقه خاورمیانه و همینطور در دنیا خیلی نگرش منفی نسبت به ایران و دخالتش در منطقه ایجاد بشه. اما با روی کار اومدن و قدرت گرفتن داعش و کمک ایران به بیرون روندن داعش از عراق، یه مقدار این نگرش در خاورمیانه تغییر کرده و اون نگرش منفی تا حدودی کاسته شده ازش. این فرصتی هستش که ایران بتونه برای ایجاد ثبات در منطقه تلاش بکنه و شاید اون نگرش منفی رو کم بکنه. از طرف دیگه خب ترکیه با توجه به اینکه تهاجم رو ترکیه شروع کرده، این نگرش منفی و این تمام انتقادها به سوی ترکیه خواهد بود و با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو هستش و یک متحد غرب در منطقه به حساب میاد، این روشی که پیش گرفته که با واکنش منفی بسیار قاطعی است توی متحدانش و غرب مواجه شده، میتونه باعث بشه که یه مقدار توازن در منطقه به سمت ایران تغییر بکنه از نظر وجهه بین المللیش. و خب مسلما اگر بتونه که ایران در منطقه نیروی جدیدی رو به عنوان متحد به خودش اضافه بکنه، به نفع منافع ملی ایران در دراز مدت خواهد بود.
عبارک و هشتگ فمتریپ یا همون سفر برای آشنایی اوایل این هفته بین کاربرهای شبکه‌های اجتماعی رایج شد. خدا رستمی، گردشگر و عکاس ایرانی مقیم سوئد، تازگی‌ها با دعوت از چند گردشگر اثرگذار و هنرمند از کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف، برنامه کوتاه مدت ایرانگردی رو راه انداخت تا به عنوان سفیرانی از طرف فالوئرها و دوستداران خودشون این چهره‌های سرشناس گردشگری و زندگی کوتاه مدت در ایران رو تجربه کنند. زندگی که البته فقط در کنار زیبایی‌های ایران تجربه شد. این کار باعث شد که گروهی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی فمتریپ و هدا رستمی رو مبلغ چهره‌ای غیر واقعی از ایران بدونن که سعی داره شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران رو از جمله حجاب اجباری عادی و دلپذیر نشون بده. و گروه دیگری هم این اقدام او رو کاری طبیعی دونستن که می‌تونه به رونق گردشگری در ایران کمک کنه و زیبایی های ایران رو بشناسونه. این موضوع در خود ایران حتی دستمایه ساخت برنامه‌ای طنز هم شد.
بعد دیگه نزدیک های زور آقای دکتر با من هم گفتش که هر جا تونستی بزن کنار که یه غذایی بخوریم. بابام گفت الان میبرم تو یه جای عالی قشنگ عکس بگیریم بزن اینستاگرام تو. خیلی عالی بود آقای دکتر، چون من تا حالا وسط میدون که غذا نخورده بودم. بابام گفتش که تجربه است دیگه، تجربه است بعد میشه خاطره. همون دخترم تو پیجش میگفتش که باید تجربه های جدید استقبال بکنیم. آقای دکتر همون لحظه یه آقای اومد رفت پشت بوتا، نمیدونم داشت چیکار میکرده.
محسن عطاردی در فیسبوکش نوشت عادی سازی مشکلات به حل مسائل به صورت ریشه‌ای کمک نمی‌کنه. صد البته که کشور توریست می‌خواد، اما راه حلی نیست. ته داستان چند تا عکس خوشگل و چند نفر که میگن ایران قشنگه ولی ممکنه ما رو به جرم جاسوسی در ایران بازداشت کنن. مولانا نیستانی کاریکاتوریست هم در صفحه اینستاگرامش در کاریکاتوری به کنایه و از زبان یک تور لیدر به موضوع گشت ارشاد اشاره کرد و به طنز نوشت مراسم باستانی بدحجاب زنون که 40 سال قدمت داره. یک حساب کاربری به نام روش درست و درمون هم در توییتر نوشت در ایران ما رو گشت ارشاد میگیره، اما این دلیل نمیشه که ما زیبایی های ایران رو از توریستا پنهون کنیم. توریست که نمیاد مشکلات ایران رو حل کنه، بلکه میاد قشنگی های ما رو ببینه. مهیار هم توییت کرد که فم تریپ در ایران درک و تخصص بیشتری در حوزه گردشگری میخواد که بتونیم اهمیت و ضرورتش رو به درستی ببینیم. بعد از اینکه سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران گفت که زنها فقط در بازی‌های ملی میتونن برای تماشا به ورزشگاه‌ها برن، فیفا اعلام کرد که حضور زنها باید در تمام بازی‌ها بلامانع باشه و نباید قید خاصی وجود داشته باشه. بلافاصله بعد از این خبر هم وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که 10 ورزشگاه کشور آماده حضور زنان برای تماشای فوتبال مردانه. هرچند که آقای سلطانی فر نگفت تماشای فوتبال مردان همیشه و حتی بازی‌های داخلی مثل لیگ و جام حذفی رو هم شامل میشه یا فقط شامل بازی‌های ملیه. برخی کاربران موافقت محدود ایران برای ورود زنان به ورزشگاه و برای تماشای بازی‌های ملی رو گزینشی ریاکارانه و به نوعی برای فریب فیفا دونستن و بعضی دیگه هم معتقدن که فشار فیفا از ابتدا بیشتر معطوف به بازی‌های ملی بود و این پیگیری بیشتر زنان و رسانه‌ها و جامعه مدنیه که میتونه موضوع رو روشن و شفاف بکنه. زهرا علی اکبری که خودش از نزدیک بازی ایران و کامبوج رو هفته گذشته در ورزشگاه آزادی دید، در توییتر نوشت آزادی فضای مطلوبی داشت، امنیت لازم هم بود. حتما دوست دارم این تجربه رو تکرار کنم، هم برای بازی‌های ملی و هم برای بازی‌های باشگاهی. حتما دلم می‌خواد این حق محدود تکثیر بشه و هر که دوست داشت بتونه بلیت بخره و به ورزشگاه بره. یک حساب کاربری به نام M13 هم توییت کرد که ورزشگاه رفتن زنان فقط ورزشگاه آزادی و تیم ملی نیست، کلی شهر و بازی باشگاهی هم هست، کلی تیم هست، نباید به همین آزادی ختم بشه، باید تمام بازی‌های لیگ و تمام تیم‌ها رو شامل بشه. کاربری به نام نامی هم توییت کرد رئیس فیفا گفته حضور زنای ایران تو ورزشگاه دیگه برگشت ناپذیره. بی خود میگه، همه چی برگشت پذیره، کافیه حواسمون یه مدت پرت بشه، کافیه گاردمون رو باز کنیم و زندگی در نهایت آخرش راحت شدم نداره. اینجا سعید پیرمحمودی خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی برامون از تناقض درخواست فیفا و رفتار مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بیشتر توضیح میده.
اما نگرانی درست این روزها وجود داره که آیا اتفاق 18 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تنها یک نمایش بوده از طرف ایران برای فرار از تنبیهات فیفا، یا اینکه درهای ورزشگاه به روی زنان باز شده؟ پاسخ بسیار مشخصی داده. فیفا در تمام بیانیه‌هاش تأکید کرده که از همون 10 اکتبر یا همون 18 مهر ماه باید در تمامی ورزشگاه‌ها و تمامی بازی‌های فوتبالی که در ایران برگزار میشه به روی زنان باز باشه. اما ماجرا زمانی نگران کننده میشه که به در واقع به اظهار نظرهای مسئولین ورزشی و غیر ورزشی ایران نگاه میکنیم که حضور زنان در ورزشگاه رو تنها تعمیم دادن به بازی‌های ملی که خلاف مشخصا خواسته فیفا هست و فیفا اینقدر بر روی این ماجرا حساسیت داره و اتفاقات موجود در فوتبال ایران رو به دقت رصد میکنه که وقتی با ایمیل خبرنگاران مواجه میشه و سوال ازش پرسیده میشه به سرعت پاسخ مشخصی میده، اینکه قرار نیست یک خواسته رو چندین بار تکرار بکنه و اینکه زنان باید در تمام ورزشگاه‌ها حضور پیدا بکنن. اتفاقی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی رو بر سر یک دوراهی قرار داده، اینکه بپذیرن فوتبال با حضور زنان بر روی سکوها در تمام ورزشگاه‌ها در ایران ادامه پیدا بکنه و یا اینکه تن به تعلیق بسپارن. و مشخصا زمانی ماجرا جالب تر میشه که بدونیم حتی این حساسیت به نشست مطبوعاتی آقای حسن روحانی هم رسیده و ایشون تاکید میکنه که از قدیمی طرفایی که در دوره پهلوی به ورزشگاه میرفتن سوال پرسیده که آیا در اون زمان با توجه به این که ورزشگاه ها مختلط بوده آیا ناهنجاری هایی که امروز در ورزشگاه های ایران وجود داره در اون زمان هم دیده میشد، و اعتراف تلخی میکنه که خیر، چنین اتفاقات و ناهنجاری هایی در اون زمان دیده نمیشد. و این دقیقا نشان دهنده عمق اختلافات بین مسئولان دولتی، مجلس و در واقع مراجع قومنشین هست.
اما باز هم نوبت میرسه به فیلم ها و تصاویر ارسالی شهروند خبرنگارها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن. این هفته سوها مرتضایی، فعال دانشجوی دانشگاه تهران که بعد از اعتراض های دی ماه 96 به زندان محکوم شده بود، در اعتراض به پیگیری نکردن وضعیت تحصیلش از سوی وزارت علوم و مسئولان دانشگاه تهران و ستاره دار شدنش در دانشگاه تهران و روبروی کتابخانه مرکزی این دانشگاه تحصن کرد.
اجتماع تبانی علیه امنیت کشور، مصداقش هم کلن 3 تجمع زدن که مستندات نداشت. یکیش مثلا تجمع علیه گزینه وزارت علوم تو دانشگاه بود که من تو حرفم این بودش که بزرگ بارو من اون موقع با یه جلسه عمومی 100 نفر با هیئت رئیسه دانشکده داشتیم، منم با وزارت هم تو جلسه باشم و 100 نفرم شاهد دارم و شما واسه من زدین نه تنها حضورتون جلسه زدین لیدری شو تازه فقط اسم میگم مثل گزارش نه
اطراف سنف نبوده این جلسه
چی؟
جلسه مگه اطراف سنف نبوده؟
نه اون که یه جلسه دیگه بوده، اینا همزمان بودن، من تو اون یکی جلسه بودم و نمیتونستم توی یه تجمع باشم. چون اصلا بگذارم که تجمع داخل دانشگاه با این موضوع نمیشه اقدام علیه در واقع اشتان تمانی علیه همنت کشور، ولی حتی اگه اینم فرض کنی من نمیتونم در آن باید دو جا باشم.
اما دادگاه انقلاب یاسمن خداجو رو اونطور که خودش اعلام کرده به اتهام براندازی به 7 حبس محکوم کرده. خانم خداجو نخستین بار در تیر ماه 98 در حال شعار نویسی در شهر رشت بازداشت و به دلیل بیماری با قرار وثیقی موقتاً آزاد شد.
من یاسمن خداجو ساکن رشت هستم. 2 هست فعالیت میدانی در عرصه براندازی علیه جمهوری اسلامی دارم. روز 16 تیر 98 به جرم شعار نویسی بر روی یک پایگاه بسیج دستگیر شدم. به جرم اقدام علیه نظام انتقالم دادم به پایگاه حفاظت اطلاعات سپاه رشت. روزهای زیادی رو در قرنطینه حفاظت اطلاعات رشت در انفرادی بودم. به خاطر بالا گرفتن بیماری مجبور به انتقالم به زندان لاکان رشت شدن. در زندان لاکان رشت چون امکانات برای درمانم نبود مجبور شدن با حکم بازپرس پرونده با وثیقه ملکی سنگی من رو آزاد کنن و الان با این که همچنان تحت درمان هستم و وضعیت تحمل حبس رو ندارم، برای من حکم حبس تعزیری بدون تعلیق، بدون بخشش زدن، بدون غیر قابل خرید.
تهران 21 مهر در دانشگاه پلی‌تکنیک دانشگاه امیرکبیر دانشجویان در اعتراض به وضعیت صنفی خودشون تجمع‌های اعتراضی رو داشتن. دانشگاه پادگان تدبیر و امید چاهانه شعار دانشجویان دانشگاه تهران که روز چهارشنبه در اعتراض به بازداشت فعالان دانشجوی و حکمها همزمان با حضور حسن روحانی در این دانشگاه سر داده شد.
فراست دانشگاه شعبه اطلاعات،
فراست
دانشگاه
شعبه
اطلاعات، دانشگاه پادگان تدبیر و امید
چاهانه، دانشگاه پادگان تدبیر و امید چاهانه.
همراه با همکارم بیتا بختیاری این هفته مروری میکنیم مثل هر هفته البته به بازتاب هشتگ‌های انتخابی در روزنامه‌ها و مطبوعات ایران. البته تنها هشتگ انتخابی که در واقع بهش پرداخته شده موضوع حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه است.
بیتا این هفته همونطوری که میدونیم خب ماجرای لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه و در واقع حالا حمله به کردهایی که اون منطقه ساکن هستن خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و بین کاربران فارسی زبان. خیلی ها اینو مصداق نقض حقوق بشر به خصوص غیر نظامیان کرد دونستن و البته برخی هم بودن که از زاویه دیگه نگاه کردن و گفتن بعد منافع ایران رو هم و همینطور منافع کشور همسایه ایران ترکیه رو هم در نظر گرفت در تحلیل ها. روزنامه ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
بنیامین، همونطور که به هر حال ایران در جنگ داخلی سوریه حضور داره به نفع بشار اسد و هر اتفاقی که برای سوریه بخواد بیفته با حساسیت خیلی بالا از سوی مقام های جمهوری اسلامی دنبال میشه، این ماجرای حمله نظامی به اصطلاح حمله نظامی ترکیه به سوریه هم برای رسانه‌های فارسی زبان از جمله روزنامه‌ها دارای جذابیت خاصی بوده، اهمیت داشته، تقریبا همه‌شون بهش پرداختن در قالب خبر یا تحلیل. بعضیا زبان ملایم‌تری به کار بردن، به رهبران در واقع ترکیه توصیه کردن که عقب نشینی بکنه از سوریه، بعضی‌ها هشدار دادن و به هر حال زبان تندتری به کار بردن. از جمله روزنامه رسالت که به جناح محافظه‌کار در ایران نزدیک هست در یادداشتی با عنوان اردوغان آتش بس نوشته که به هر حال آقای اردوغان گفته بود که من میخوام برم و اونجا رو از تروریست ها پاکسازی بکنم، اما واقعیت اینه که مردم عادی بیشتر آسیب میبینن چون تروریست ها امکانات دارن، میتونن سریع جا به جا بشن. بعد نوشته که به هر حال ترکیه میاد و زندان ها مناطقی که زندانی های داعش اونجا هستند رو بمباران میکنه و این نیت آقای اردوغان رو زیر سوال میبره که واقعا قصد داره با تروریست ها مبارزه کنه چون باعث میشه اینها فرار کنن از زندان.
ممکنه فرار، تعدادشون هم ظاهرا در خبرها اومده بود که فرار کرد.
بعد یادداشت نویس در واقع روزنامه رسالت اومده و هشدار داده، البته با یک زبان خیلی ملایمی به ترکیه، و گفته که شما باید پایگاه‌های آمریکا رو از کشورتون پاکسازی بکنید و با توجه به ظرفیتی که ملت و دولت ترکیه دارن در مقابل اسرائیل و امریکا بایستید. روزنامه ایران که وابسته به دولت جمهوری اسلامی هست در مطلبی به عنوان ریشه بحران یه مقداری زبان تندتری رو ازش استفاده کرده و نوشته
در مواجهه با دولت ترکیه،
همینطوره، و نوشته ترکیه همیشه چشم طمع داشته به مناطق شمال شرقی سوریه و الان هم با توجه به ملاحظات سیاسی و مسائل داخلی خودش نیاز داشته که این حمله رو انجام بده، بحث مبارزه با تروریست ها در میان نبوده. استناد کرده به اینکه اعضای تیم فوتبال ترکیه سلام نظامی دادن به آقای اردوغان و گفته وقتی این گروه این در واقع به این وسیله حمایت میکنند از اقدام دولتشون ارتش، بنابراین این مطایبه رو سایر گروه های اجتماعی در ترکیه هم دارند.
البته این کار فوتبالیست های ترک خیلی انتقاد برانگیز بود، چون خیلی ها میگفتن با روح ورزش در واقع ناسازگار هست و خب این که بیای از تهاجم دفاع بکنی یا حالا به این شکل سلام نظامی بدی در زمین فوتبال.
درسته. روزنامه ایران بعد توصیه کرده، بعد از اون یه مقداری باز زبان نرم تری رو به کار گرفته و نوشته که ترکیه نباید مثل عربستان سعودی و امارات در واقع گول آمریکا رو بخوره، بلند پروازی داشته باشه و فکر بکنه که آمریکا بدون چون و چرا ازش حمایت میکنه و به هر حال ممکنه که در آینده نزدیک دچار مخمصه بشه، به مخمصه بیفته و آمریکا دنبال منافع خودشه در این منطقه. روزنامه ابتکار هم در سرمقاله روز چهارشنبه 24 مهر خودش یک باز یادداشتی نوشته به عنوان چشمه جنگ اردوغان و در این یادداشت اومده و مسئله رو کلانتر از منطقه دیده، به غرب و آمریکا تاخته و نوشته آمریکا و غرب اصلا اونها بودن که چراغ سبز نشون دادن به اردوغان که بتونه به مناطق کردنشین حمله بکنه و این ماجرا نشون داد که درسته که اونها اشک تمساح می‌ریزن برای کردها، ولی واقعیت اینه که ترکیه به عنوان ارتش سوم ناتو، سومین ارتش بزرگ ناتو اصلاح می‌کنم، به هر حال متحد استراتژیک غرب هست و نباید به اشک تمساح اونها دلخوش کرد.
خیلی ممنون بیتا این هفته همراه ما بودی.
خواهش می‌کنم.
اینجا باز هم تصاویری رو میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن و زنی رو میبینیم، زنی سیل زده در بخش طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا که به بخشدار از شرایط سخت خودش گلایه میکنه و میگه این سیل برای امروز و دیروز نیست و باید یک فکر اساسی کرد، که البته با تمسخر و بی‌تفاوتی بخشدار هم روبرو میشه.
بازن داریم باره پنجه در جو سیل دیگه رای حیط سیل نیم
ارسال هر ایده باران اگه این یک ما باران نوش سیل نمون الان با یک باران سیل نمجا بکنم شما فکر اساسی بکنیم من که اینه باید نای فیلم بگیم کنن ارسام یاد جای دیگه نیم عمل با دو کنیم عمل دو کار نگردن الان کن عملی بوزی هم بله هر کنیم شما هر کنیم بوش کنیم.
وضعیت مدرسه‌ای در روستایی از توابع شهرستان آقلا با گذشت 3 هفته از آغاز در واقع سال تحصیلی جدید به شکلیه که هنوز خیلی از دانش آموزان در کانکس های بدون در و پنجره درس میخونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 21 مهر ماه سال 98، سال تحصیلی 21 روز گذشته. این از وضعیت مدرسه ابو حنیفه سقری الغی. قابل توجه مسئولین عزیز، نه پنجره ای هست، نه سقف درست حسابی، نه در پنجره درست حسابی. موقع بارندگی هم هرچی گل و لای هست داخل کانکسه.
این هفته کارگران آذرآب عراق در اعتراض به حقوق‌های عقب افتاده خودشون و روشن نشدن تکلیف مالکیت این کارخانه، مسیر ریل راه‌آهن سراسری رو در عراق برای ساعتی بستن و تجمع اعتراضی داشتن. ممنون که من رو در این فرداگرام همراهی کردید. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. معاون رئیس جمهوری آمریکا از توافق ترکیه با آتش بس در شمال سوریه خبر داد. واکنش ها به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس 5 روزه در شمال سوریه ادامه دارد. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا طرح توافق آتش بس از سوی ترکیه و آمریکا را ساختگی توصیف کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا با آتش بس در شمال سوریه موافقت کرده است.
ایالات متحده و ترکیه برای برقراری یک آتش بس در سوریه توافق کردند.
مایک پنس که در یک نشست خبری این توافق را اعلام کرد افزود آمریکا با یگانهای مدافع خلق برای عقب نشینی تا 32 کیلومتر از خط مشخص مرزی همکاری می کند.
ترکیه عملیات بهار صلح را به مدت 120 ساعت متوقف می کند تا نیروهای یپگ بتوانند از منطقه امن خارج شوند.
به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا با اجرایی شدن این آتش بس ترکیه با تحریم‌های بیشتر مواجه نخواهد شد. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد توافق به دست آمده آتش بس نیست و تنها توقف موقت عملیات نظامیان کشور است تا شبه نظامیان کرد از مناطق مورد نظر آنکارا در مرز با سوریه عقب نشینی کنند و استحکامات آنها در آن مناطق برچیده شود. در واکنش به توافق آمریکا و ترکیه بر سر آتش بس در شمال سوریه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه در جمع هوادارانش در تگزاس از رئیس جمهوری ترکیه و کردها برای دستیابی به این توافق تشکر کرد.
میخواهم از آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، از کردها و رهبرانشان و برخی کشورهای پشتیبان این توافق فوق‌العاده تشکر کنم.
آقای ترامپ در توییتی این توافق را حافظ جان میلیون ها انسان عنوان کرد. در واکنش به این سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت وقتی بتوان بر تروریسم بزرگترین دشمن بشریت غلبه کرد جان انسان های بیشتری نجات می‌یابد. کاخ کرملین اظهار نظر درباره این آتش بس را منوط به دریافت جزئیات بیشتر از سوی آنکارا اعلام کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز از توافق آتش بس و نقش آمریکا در آن استقبال کرد. عملیات ترکیه از هفته گذشته در مرزش با سوریه علیه کردهای شمال آن کشور با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح توافق آتش بس از سوی ترکیه و ایالات متحده را ساختگی خواندند. از دیگر سو لینسی گراهام و گریس ون هولن دو سناتور آمریکایی می‌گویند طرح خود برای تحریم دولت ترکیه را همچنان پیش خواهند برد. به گزارش رویترز این تحریم‌ها به دنبال عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه طراحی شده است. در صورت تصویب و تبدیل شدن این طرح به قانون دولت آمریکا موظف می‌شود گزارش‌های درباره دارایی‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ارائه کند. خبر آتش بس میان نیروهای کرد و دولت ترکیه توسط مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا تنها ساعتی پس از رونمایی از این طرح اعلام شد. ترکیه 8 روز پیش با هدف آنچه پاکسازی مرزی خود از تروریست‌ها نامید به شمال شرق سوریه حمله کرد و واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخت. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از گام‌های بعدی این کشور برای کاهش تعهدات برجامی‌اش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عراقچی این اظهارات را در دیدار با یک هیئت سیاسی از سوئد در تهران بیان داشت. او با اشاره به عزم تهران در کاهش تعهدات برجامی‌اش افزود این تصمیم تا تأمین منافع اقتصادی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای تغییر نمی‌کند. ایران طی ماه‌های گذشته در واکنش به تحریم‌های ایالات متحده و خروج این کشور از توافق هسته‌ای گام به گام تعهدات خود به این توافق را کاهش داده است. به گفته مقام‌های ایران گام بعدی در کاهش تعهدات برجام در 15 آبان خواهد بود. بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکنون ضمن تلاش برای حفظ برجام نسبت به اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش هشدار دادند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام، بنیامین صدر هستم با این فرداگرام همراه شما و نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. حمله ترکیه به شمال سوریه و کردها، کاربران ایرانی از حقوق کردها و منافع ایران گفتند. از زیبایی‌های ایران بگوییم یا ایران را زیبا نشان دهیم؟ فم تریپ، پروژه‌ای با چند سوال. فیفا چه میگوید؟ زنان همیشه در آزادی یا فقط بعضی وقت‌ها؟ حمله ترکیه به شمال سوریه و کردهای مستقر در این منطقه، اون هم به بهانه مقابله با برخی گروه‌های مسلح که ترکیه اونا رو تروریستی میدونه، کشته شدن و آوارگی خیلی از غیر نظامی‌های کرد رو به همراه داشت. موضوعی که در بین کاربرهای ایرانی هم بازتاب داشت و حتی در بعضی شهرهای ایران مثل تهران و چند شهر کردنشین هم گروه‌های از مردم در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند. درباره عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه اما دو نگاه بین کاربرهای ایرانی و فارسی زبان بیشتر وجود داشت. نگاه این بود که نقض حقوق بشر حتی به بهانه مقابله با تروریسم هیچ وقت پذیرفتنی نیست و گروهی از کاربران هم صرفاً نگاه حقوق بشری داشتن به موضوعاتی که با منافع ایران پیوند داره رو ناکافی و احساسی دونستن. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در حساب فیسبوک خودش نوشت آنچه در شمال شرق سوریه در مجاورت مرز ترکیه میگذره نمونه بارزی از نادیده گرفتن حقوق طبیعی شهروندان کرد که متاسفانه بار دیگه وجه المصالحه قدرت‌های زینفوس شدن. دولت ترکیه باید بدونه که راه حل خروج از این بن‌بست سیاسیه، نه جنگ و کشتن مردم بیگناه. حسین رئیسی، حقوقدان، هم توییت کرد که حمله ترکیه به شهروندان غیر نظامی، کشتار و اعدام اسرا، جنایت جنگی و تلاش برای کوچ اجباری مردم بی تردید جرم علیه بشریت. میثم قهوچیان اما در توییترش نوشت جنایت جنایته، چه ترک مرتکبش بشه و چه کرد و چه هر ملیت و قوم دیگه. به قول این کاربر، خاورمیانه اما درگیر جنایتی هولناکتره، سکوت در برابر جنایت. علیرضا نجم‌الدین هم در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری از یک مادر و فرزند آواره کرد نوشت آوارگی سهم زنان و کودکان از جنگ و سهم دیگری ندارد. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل، معتقده که ایران با پشتیبانی از کردها میتونه وجهه خودش رو در سوریه و منطقه ترمیم کنه و متحد تازه‌ای داشته باشه.
همونطوری که بارها در موردش صحبت شده، حمایت ایران از رژیم بشار اسد باعث شد که در منطقه خاورمیانه و همینطور در دنیا خیلی نگرش منفی نسبت به ایران و دخالتش در منطقه ایجاد بشه. اما با روی کار اومدن و قدرت گرفتن داعش و کمک ایران به بیرون روندن داعش از عراق، یه مقدار این نگرش در خاورمیانه تغییر کرده و اون نگرش منفی تا حدودی کاسته شده ازش. این فرصتی هستش که ایران بتونه برای ایجاد ثبات در منطقه تلاش بکنه و شاید اون نگرش منفی رو کم بکنه. از طرف دیگه خب ترکیه با توجه به اینکه تهاجم رو ترکیه شروع کرده، این نگرش منفی و این تمام انتقادها به سوی ترکیه خواهد بود. با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو هستش و یک متحد غرب در منطقه به حساب میاد، این روشی که پیش گرفته که با واکنش منفی بسیار قاطعی است توی متحدانش و غرب مواجه شده، میتونه باعث بشه که یه مقدار توازن در منطقه به سمت ایران تغییر بکنه از نظر وجهه بین المللیش. و خب مسلماً اگر بتونه که ایران در منطقه نیروی جدیدی رو به عنوان متحد به خودش اضافه بکنه، به نفع منافع ملی ایران در دراز مدت خواهد بود.
عبارک و هشتگ فمتریپ یا همون سفر برای آشنایی اوایل این هفته بین کاربرهای شبکه‌های اجتماعی رایج شد. خدا رستمی، گردشگر و عکاس ایرانی مقیم سوئد، تازگی‌ها با دعوت از چند گردشگر اثرگذار و هنرمند از کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف، برنامه کوتاه مدت ایرانگردی رو راه انداخت تا به عنوان سفیرانی از طرف فالوئرها و دوستداران خودشون این چهره‌های سرشناس گردشگری و زندگی کوتاه مدت در ایران رو تجربه کنند. زندگی که البته فقط در کنار زیبایی‌های ایران تجربه شد. این کار باعث شد که گروهی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی فمتریپ و هدا رستمی رو مبلغ چهره‌ای غیر واقعی از ایران بدونن که سعی داره شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران رو از جمله حجاب اجباری عادی و دلپذیر نشون بده. و گروه دیگری هم این اقدام او رو کاری طبیعی دونستن که میتونه به رونق گردشگری در ایران کمک کنه و زیبایی‌های ایران رو بشناسونه. این موضوع در خود ایران حتی دستمایه ساخت برنامه‌ای طنز هم شد.
بعد دیگه نزدیکای زور آقای دکتر بابام هم گفتش که هر جا تونستی بزن کنار که یه غذایی بخوریم. بابام گفت الان میبرم تو یه جای عالی قشنگ عکس بگیریم بزن اینستاگرام تو. خیلی عالی بود آقای دکتر، چون من تا حالا وسط میدون که غذا نخورده بودم. بابام گفتش که تجربه است دیگه، تجربه است بعد میشه خاطره. همون دخترم هم تو پیجش میگفتش که باید تجربه های جدید استقبال بکنیم. آقای دکتر همون لحظه یه آقای اومد رفت پشت بوتا، نمیدونم داشت چیکار میکرد.
محسن عطاردی در فیسبوکش نوشت عادی سازی مشکلات به حل مسائل به صورت ریشه‌ای کمک نمی‌کنه. صد البته که کشور توریست می‌خواد، اما راه حلی نیست. ته داستان چند تا عکس خوشگل و چند نفر که میگن ایران قشنگه ولی ممکنه ما رو به جرم جاسوسی در ایران بازداشت کنن. مولانا نیستانی کاریکاتوریست هم در صفحه اینستاگرامش در کاریکاتوری به کنایه و از زبان یک تور لیدر به موضوع گشت ارشاد اشاره کرد و به طنز نوشت مراسم باستانی بدحجاب زنون که 40 سال قدمت داره. یک حساب کاربری به نام روش درست و درمون هم در توییتر نوشت در ایران ما رو گشت ارشاد میگیره، اما این دلیل نمیشه که ما زیبایی های ایران رو از توریستا پنهون کنیم. توریست که نمیاد مشکلات ایران رو حل کنه، بلکه میاد قشنگی های ما رو ببینه. مهیار هم توییت کرد که فم تریپ در ایران درک و تخصص بیشتری در حوزه گردشگری میخواد که بتونیم اهمیت و ضرورتش رو به درستی ببینیم. بعد از اینکه سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران گفت که زنها فقط در بازی‌های ملی میتونن برای تماشا به ورزشگاه‌ها برن، فیفا اعلام کرد که حضور زنها باید در تمام بازی‌ها بلامانع باشه و نباید قید خاصی وجود داشته باشه. بلافاصله بعد از این خبر هم وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که 10 ورزشگاه کشور آماده حضور زنان برای تماشای فوتبال مردانه. هرچند که آقای سلطانی فر نگفت تماشای فوتبال مردان همیشه و حتی بازی‌های داخلی مثل لیگ و جام حذفی رو هم شامل میشه یا فقط شامل بازی‌های ملیه. برخی کاربران موافقت محدود ایران برای ورود زنان به ورزشگاه و برای تماشای بازی‌های ملی رو گزینشی ریاکارانه و به نوعی برای فریب فیفا دونستن و بعضی دیگه هم معتقدن که فشار فیفا از ابتدا بیشتر معطوف به بازی‌های ملی بود و این پیگیری بیشتر زنان و رسانه‌ها و جامعه مدنیه که میتونه موضوع رو روشن و شفاف بکنه. زهرا علی اکبری که خودش از نزدیک بازی ایران و کامبوج رو هفته گذشته در ورزشگاه آزادی دید، در توییتر نوشت: آزادی فضای مطلوبی داشت، امنیت لازم هم بود. حتما دوست دارم این تجربه رو تکرار کنم، هم برای بازی‌های ملی و هم برای بازی‌های باشگاهی. حتما دلم می‌خواد این حق محدود تکثیر بشه و هر که دوست داشت بتونه بلیت بخره و به ورزشگاه بره. یک حساب کاربری به نام M13 هم توییت کرد که ورزشگاه رفتن زنان فقط ورزشگاه آزادی و تیم ملی نیست، کلی شهر و بازی باشگاهی هم هست، کلی تیم هست، نباید به همین آزادی ختم بشه، باید تمام بازی‌های لیگ و تمام تیم‌ها رو شامل بشه. کاربری به نام نامی هم توییت کرد: رئیس فیفا گفته حضور زنای ایران تو ورزشگاه دیگه برگشت ناپذیره. بی خود میگه، همه چی برگشت پذیره. کافیه حواسمون یه مدت پرت بشه، کافیه گاردمون رو باز کنیم و زندگی در نهایت آخش راحت شدم نداره. اینجا سعید پیرمحمودی خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی برامون از تناقض درخواست فیفا و رفتار مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بیشتر توضیح میده.
اما نگرانی درستی این روزها وجود داره که آیا اتفاق 18 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تنها یک نمایش بوده از طرف ایران برای فرار از تنبیهات فیفا، یا اینکه درهای ورزشگاه به روی زنان باز شده؟ پاسخ بسیار مشخصی داده. فیفا در تمام بیانیه‌هاش تأکید کرده که از همون 10 اکتبر یا همون 18 مهر ماه باید در تمامی ورزشگاه‌ها و تمامی بازی‌های فوتبالی که در ایران برگزار میشه به روی زنان باز باشه. اما ماجرا زمانی نگران کننده میشه که به در واقع به اظهار نظرهای مسئولین ورزشی و غیر ورزشی ایران نگاه میکنیم که حضور زنان در ورزشگاه رو تنها تعمیم دادن به بازی‌های ملی که خلاف مشخصا خواسته فیفا هست و فیفا اینقدر بر روی این ماجرا حساسیت داره و اتفاقات موجود در فوتبال ایران رو به دقت رصد میکنه که وقتی با ایمیل خبرنگاران مواجه میشه و سوال ازش پرسیده میشه به سرعت پاسخ مشخصی میده، اینکه قرار نیست یک خواسته رو چندین بار تکرار بکنه و اینکه زنان باید در تمام ورزشگاه ها حضور پیدا بکنن. اتفاقی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی رو بر سر یک دوراهی قرار داده، اینکه بپذیرن فوتبال با حضور زنان بر روی سکوها در تمام ورزشگاه‌ها در ایران ادامه پیدا بکنه و یا اینکه تن به تعلیق بسپارن. و مشخصا زمانی ماجرا جالب‌تر میشه که بدونیم حتی این حساسیت به نشست مطبوعاتی آقای حسن روحانی هم رسیده و ایشون تاکید میکنه که از قدیمی طرفایی که در دوره پهلوی به ورزشگاه میرفتن سوال پرسیده که آیا در اون زمان با توجه به اینکه ورزشگاه‌ها مختلط بوده آیا ناهنجاری‌هایی که امروز در ورزشگاه ایران وجود داره در اون زمان هم دیده میشد و اعتراف تلخی میکنه که خیر، چنین اتفاقات و ناهنجاری هایی در اون زمان دیده نمیشد. و این دقیقا نشان دهنده عمق اختلافات بین مسئولان دولتی، مجلس و در واقع مراجع قومنشین هست.
اما باز هم نوبت میرسه به فیلم‌ها و تصاویر ارسالی شهروند خبرنگارها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن. این هفته سوها مرتضایی، فعال دانشجوی دانشگاه تهران که بعد از اعتراض‌های دیماه 96 به زندان محکوم شده بود، در اعتراض به پیگیری نکردن وضعیت تحصیلش از سوی وزارت علوم و مسئولان دانشگاه تهران و ستاره‌دار شدنش در دانشگاه تهران و روبروی کتابخانه مرکزی این دانشگاه تحصن کرد.
اجتماع تبانی علیه امنیت کشور، مصداقش هم کلن 3 تجمع زدن که مستندات نداشت. یکیش مثلا تجمع علیه گزینه وزارت علوم تو دانشگاه بود که من تو حرفم این بودش که آقا بزرگ رو من اون موقع با یه جلسه عمومی 100 نفر با هیئت رئیس دانشگاه داشتیم، منم با عنوان دلت هم تو جلسه باشم و 100 نفرم شاهد دارم و شما واسه من زدین، نه تنها حضورتون جلسه زدین میدری شو تازه فقط اصلا میکنم یه سری گزارش
نه اطراف سنف نبود این جلسه
چی؟
جلسه مگه اطراف سنف نبود؟
نه نه اون که یه جلسه دیگه بوده، اینا همزمان بودن، من تو اون یکی جلسه بودم و نمیتونستم توی تجمع باشم. شما اصلا بگذاریم که تجمع داخل دانشگاه با این موضوع نمیشه اقدام علیه در واقع اجتماع تبانی علیه همنت کشور، ولی حتی اگه اینم فرض کنی من نمیتونم در آن باید دوجا باشم.
اما دادگاه انقلاب یاسمن خداجو رو اونطور که خودش اعلام کرده به اتهام براندازی به 7 سال حبس محکوم کرده. خانم خداجو نخستین بار در تیر ماه 98 در حال شعار نویسی در شهر رشت بازداشت و به دلیل بیماری با قرار وثیقی موقتاً آزاد شد.
من یاسمن خداجو ساکن رشت هستم. 2 سال هست فعالیت میدانی در عرصه براندازی علیه جمهوری اسلامی دارم. روز 16 تیر 98 به جرم شعار نویسی بر روی یک پایگاه بسیج دستگیر شدم. به جرم اقدام علیه نظام انتقالم دادم به پایگاه حفاظت اطلاعات سپاه رشت. روزهای زیادی رو در قرنطینه حفاظت اطلاعات رشت در انفرادی بودم. به خاطر بالا گرفتن بیماری مجبور به انتقالم به زندان لاکان رشت شدند. در زندان لاکان رشت چون امکانات برای درمانم نبود مجبور شدند با حکم بازپرس پرونده با وثیقه ملکی سنگی من رو آزاد کنند و الان با این که همچنان تحت درمان هستم و وضعیت تحمل حبس رو ندارم برای من حکم حبس تعزیری بدون تعلیق بدون بخشش زدن بدون غیر قابل خرید.
تهران 21 مهر در دانشگاه پلی‌تکنیک دانشگاه امیرکبیر دانشجویان در اعتراض به وضعیت صنفی خودشون تجمع‌های اعتراضی رو داشتن. دانشگاه پادگان تدبیر و امید چاخانه شعار دانشجویان دانشگاه تهران که روز چهارشنبه در اعتراض به بازداشت فعالان دانشجویی و حکم‌ها همزمان با حضور حسن روحانی در این دانشگاه سر داده شد.
حراست دانشگاه شعبه اطلاعات
حراست
دانشگاه
شعبه اطلاعات
همراه با همکارم بیتا بختیاری این هفته مروری میکنیم مثل هر هفته البته به بازتاب هشتگ‌های انتخابی در روزنامه‌ها و مطبوعات ایران. البته تنها هشتگ انتخابی که در واقع بهش پرداخته شده موضوع حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه است.
بیتا این هفته همونطوری که میدونیم خب ماجرای لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه و در واقع حالا حمله به کردهایی که اون منطقه ساکن هستن خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و بین کاربران فارسی زبان. خیلی اینو مصداق نقض حقوق بشر به خصوص غیر نظامیان کرد دونستن و البته برخی هم بودن که از زاویه دیگه نگاه کردن و گفتن بعد منافع ایران رو هم و همینطور منافع کشور همسایه ایران ترکیه رو هم در نظر گرفت در تحلیل ها. روزنامه ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
بنیامین همونطور که به هر حال ایران در جنگ داخلی سوریه حضور داره به نفع بشار اسد و هر اتفاقی که برای سوریه بخواد بیفته با حساسیت خیلی بالا از سوی مقام های جمهوری اسلامی دنبال میشه. این ماجرای حمله نظامی به اصطلاح حمله نظامی ترکیه به سوریه هم برای رسانه‌های فارسی زبان از جمله روزنامه‌ها دارای جذابیت خاصی بوده، اهمیت داشته. تقریبا همه‌شون بهش پرداختن در قالب خبر یا تحلیل. بعضیا زبان ملایم‌تری به کار بردن، به رهبران در واقع ترکیه توصیه کردن که عقب نشینی بکنه از سوریه. بعضی‌ها هشدار دادن و به هر حال زبان تندتری به کار بردن. از جمله روزنامه رسالت که به جناح محافظه‌کار در ایران نزدیک هست در یادداشتی با عنوان اردوغان آتش بس نوشته که به هر حال آقای اردوغان گفته بود که من میخوام برم و اونجا رو از تروریست‌ها پاکسازی بکنم، اما واقعیت اینه که مردم عادی بیشتر آسیب می‌بینن چون تروریست‌ها امکانات دارن میتونن سریع جابجا بشن. بعد نوشته که به هر حال ترکیه میاد و زندان‌ها مناطقی که زندانی های داعش اونجا هستند رو بمباران میکنه و این نیت آقای اردوغان رو زیر سوال میبره که واقعا قصد داره با تروریست ها مبارزه کنه چون باعث میشه اینها فرار کنن از زندان ها.
و تعدادشون هم ظاهرا در خبرها اومده بود که فرار کرد.
بعد یادداشت نویس در واقع روزنامه رسالت اومده و هشدار داده، البته با یک زبان خیلی ملایمی به ترکیه، و گفته که شما باید پایگاه‌های آمریکا رو از کشورتون پاکسازی بکنید و با توجه به ظرفیتی که ملت و دولت ترکیه دارن در مقابل اسرائیل و امریکا بایستید. روزنامه ایران که وابسته به دولت جمهوری اسلامی هست در مطلبی به عنوان ریشه بحران یه مقداری زبان تندتری رو ازش استفاده کرده و نوشته
در مواجهه با دولت ترکیه
همینطوره، و نوشته ترکیه همیشه چشم طمع داشته به مناطق شمال شرقی سوریه و الان هم با توجه به ملاحظات سیاسی و مسائل داخلی خودش نیاز داشته که این حمله رو انجام بده، بحث مبارزه با تروریست‌ها در میان نبوده. استناد کرده به اینکه اعضای تیم فوتبال ترکیه سلام نظامی دادن به آقای اردوغان و گفته وقتی این گروه این در واقع به این وسیله حمایت میکنند از اقدام دولتشون ارتش، بنابراین این مطایبه رو سایر گروه‌های اجتماعی در ترکیه هم دارند.
البته این کار فوتبالیست‌های ترک خیلی انتقاد برانگیز بود، همینطوره، چون خیلی هم میگفتن با روح ورزش در واقع ناسازگار هست، و خب این که بیای از تهاجم دفاع بکنی یا حالا به این شکل سلام نظامی بدی در زمین فوتبال،
درسته. روزنامه ایران بعد توصیه کرده، بعد از اون یه مقداری با زبان نرمتری رو به کار گرفته و نوشته که ترکیه نباید مثل عربستان سعودی و امارات در واقع گول آمریکا رو بخوره، بلند پروازی داشته باشه و فکر بکنه که آمریکا بدون چون و چرا ازش حمایت میکنه و به هر حال ممکنه که در آینده نزدیک دچار مخمصه بشه، به مخمصه بیفته و آمریکا دنبال منافع خودشه در این منطقه. روزنامه ابتکار هم در سرمقاله روز چهارشنبه 24 مهر خودش یک باز یادداشتی نوشته به عنوان چشمه جنگ اردوغان، و در این یادداشت اومده و مسئله رو کلانتر از منطقه دیده، به غرب و آمریکا تاخته و نوشته آمریکا و غرب اصلا اونها بودن که چراغ سبز نشون دادن به اردوغان که بتونه به مناطق کردنشین حمله بکنه، و این ماجرا نشون داد که درسته که اونها اشک تمساح میریزن برای کردها، ولی واقعیت اینه که ترکیه به عنوان ارتش سوم ناتو، ارتش سومین ارتش بزرگ ناتو اصلاح میکنم، به هر حال متحد استراتژیک غرب هست و نباید به اشک تمساح اونها دلخوش کرد.
خیلی ممنون بیتا این هفته همراه ما بودی.
خواهش میکنم.
اینجا باز هم تصاویری رو میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن، و زنی رو میبینیم، زنی سیل زده در بخش طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا، که به بخشدار از شرایط سخت خودش گلایه میکنه و میگه این سیل برای امروز و دیروز نیست و باید یک فکر اساسی کرد، که البته با تمسخر و بی‌تفاوتی بخشدار هم روبرو میشه.
مستن داریم باره پنجه در جو سیل دیگه رایه حیط سیل نیم این
ساله هر ایده باره اگیم یک ما باره نوی سیل نموید الان با یک باره سیل نم جا بکنم شما با فکر اساسی بکنیم من که باره نای فیلم بگیمیم کنن ارتسلم یا جای دیگه نیم عمل باید بکنیم عمل دو کار نگردن الان کن عملی بوزی هم بله هر کدونی شما هر کدونی بوش کنیم.
وضعیت مدرسه در روستایی از توابع شهرستان آقلا با گذشت 3 هفته از آغاز در واقع سال تحصیلی جدید به شکلیه که هنوز خیلی از دانش آموزان در کانکس های بدون در و پنجره درس میخونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 21 مهر ماه سال 98، سال تحصیلی 21 روز گذشته. این از وضعیت مدرسه ابو حنیفه سقری الغی. قابل توجه مسئولین عزیز، نه پنجره ای هست، نه سقف درست حسابی، نه در پنجره درست حسابی. موقع بارندگی هم هرچی گل و لای هست داخل کانکسه.
این هفته کارگران آذرآب عراق در اعتراض به حقوق‌های عقب افتاده خودشون و روشن نشدن تکلیف مالکیت این کارخانه، مسیر ریل راهن سراسری رو در عراق برای ساعتی بستن و تجمع اعتراضی داشتن. ممنون که من رو در این فردگرام همراهی کردید. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.